ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی امان الله امیرزای مرا همراهی میکنم. یک کمیسیون 15 نفری حل منازعات به رهبری حضرت سبغات الله مجددی رئیس جمهور ازبق افغانستان سعی دارد که تعداد کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری سال آینده کاهش یابد. گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش های این برنامه داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم فریبا واحدی.
ابتدا سرخط خبرها، ولایت هلمند صبح امروز شاهد حمله انتحاری بود. 3 زن در ولایت کنر در اثر پرتاب راکت از خاک پاکستان زخمی شدند و اجلاس سالانه سران کشورهای انجمن جنوب شرق آسیا در برونای آغاز شد. تفصیل خبرها، صبح امروز یک حمله انتحاری در مقابل پایگاه نظامی نیروهای خارجی در ولسوالی واشیر هلمند رخ داده است. عمر زوک سخنگوی والی هلمند با تایید این خبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که تاکنون تلفات ناشی از این حادثه معلوم نیست، اما یک مقام امنیتی در هلمند که نخواست از وی نام برده شود گفته است که در این حادثه به شمول یک قمندان 3 نیروی امنیتی کشته و 4 غیر نظامی زخم برداشتند. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. در نتیجه اصابت 4 راکت از خاک پاکستان در ولسوالی دانگام ولایت کنر 3 زن زخمی شدند. عبدالحبیب سید خیل قمندان امنیه کنر در صحبت با رادیو زدی گفت که این راکت ها شب گذشته بر منازل مسکونی در منطقه زوربرول اصابت کردند. پرتاب راکت از خاک پاکستان به مناطق شرقی به خصوص ولایات کنر و نورستان افغانستان از 2 سال به این طرف ادامه دارد. هرچند حکومت افغانستان از این کار پاکستان حتی به سازمان ملل متحد شکایت کرده، اما دیده می شود که این تلاش ها نتیجه مثبت نداشته است. به اساس گزارش ها در نتیجه اصابت این راکت ها 10 غیر نظامی افغان کشته و زخمی شده و یک تعداد خانواده های دیگر مجبور به ترک خانه هایشان شدند. انتظار می رود امروز کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان وکلای جدید را به جای اشخاصی که در چند روز اخیر بعد از اشتراک در رقابت های انتخاباتی از ولسی جرگه استعفا دادند معرفی نماید. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت که این تصمیم در جلسه روز گذشته اعضای کمیسیون انتخابات گرفته شده است.
7 تن از اعضایی که بیشترین آرا را از آن خود ساخته بود در انتخابات 2010 و بایواز افراد و اشخاصی که به آخر مستعفی شدن استفاده دادن بایواز از وام معرفی شد.
این تصمیم در حال صورت میگیرد که قبلا برخی از اعضای ولسی جرگه از کم بودن نصاب و غیرحاضری تعداد از وکلا انتقاد کرده بودند. و نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل از این قرار است: 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 20 پول، 1 یورو 77 افغانی و 10 پول، 1 پوند انگلیسی 90 افغانی و 90 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی 543 افغانی. باز هم خوش آمدید و حالا چند خبر از جهان. وزیر خارجه بریتانیا می گوید که کشورش و ایران پروسه‌ای را آغاز کردند که در نتیجه آن سفارت های دو کشور می توانند دوباره گشایش یابند. روابط دیپلماتیک بین دو کشور از سال 2011 میلادی به این سو قطع شده است. ویلیام هیک در اجلاس پارلمان بریتانیا گفت او با همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف موافقه کرده که برای بهبود روابط دو کشور گام های تدریجی برمی‌دارند. او گفت که هر دو کشور در مرحله نخست 16 فیرهای غیر مقیم را تعیین می کنند که به طور تدریجی روی انکشاف روابطشان کار کنند تا در نتیجه آن سفارت ها در هر دو کشور بازگشایی شوند.
روابط دیپلماتیک ما زمان خیلی صدمه دید که ساختمان سفارت بریتانیا در تهران در سال 2011 میلادی مورد حمله قرار گرفت و به کنوانسیون ویانا توهین شد. همچنان وقت این روابط تیره تر شد که مجلس ایران به قطع روابط با بریتانیا رای داد.
وزیر خارجه بریتانیا تاکید کرد که اگر ایران می‌خواهد که جامعه بین المللی تعزیرات وضع شده بر این کشور را دور سازد، ایران باید در برنامه اتمی خود تغییرات اساسی وارد کند. قصر سفید میگوید گزارش ها مبنی بر قطع کمک های نظامی امریکا با مصر به اساس می باشند. کایتلین هایدن یک سخنگوی رئیس جمهور اوباما گفت حکومت امریکا کمک خود با حکومت مورد حمایت نظامیان در مصر را تا چند روز آینده اعلام می کند. او افزود که رئیس جمهور امریکا در سخنرانی اخیر خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد واضح ساخت که کمک های امریکا با مصر ادامه خواهد یافت. حکومت امریکا پس از اینکه رئیس جمهور منتخب مصر محمد مرسی بعد تاریخ ماه جولای از سوی نظامیان برکنار ساخته شد، کمک های خود با قاهره را مورد بررسی قرار داد. امریکا سالانه 1 میلیارد دلار با مصر کمک می کند. CIA یا اداره استخبارات مرکزی امریکا از آن عده کارمندان خود که هفته گذشته هنگام تعطیل بیکار شدند تقاضا نموده که به خاطر نگرانی های امنیت ملی به کار خود برگردند. برخی ادارات حکومت امریکا به علت اختلافات در مورد تصویب بودجه در کنگره هفته گذشته تعطیل شدند. جان برینان رئیس CIA میگوید کسانی که از آنها تقاضا شده که به کارهای خود برگردند وظایف اساسی را در بخش های استخبارات خارجی، تحلیل عملیات مخفی و فعالیت‌های ضد جاسوسی انجام می‌دهند. رئیس CIA می‌افزاید که ادامه تعطیل کارمندان این اداره تهدیدهای جانی و مالی به بار می‌آورد. جان برنان می‌گوید تعداد قابل توجهی از کارمندان CIA تعطیل شدند، ولی او شمار آنها را مشخص نساخت. اجلاس سالانه سران کشورهای انجمن جنوب شرق آسیا در برونا آغاز شد. توقع می رود که در این اجلاس که امروز و فردا ادامه می یابد با رهبران کشورهای بزرگ خارج از این انجمن به شمول چین، ژاپن، کره جنوبی، هند و امریکا گفتگو صورت گیرد. جان کری وزیر خارجه امریکا به جای رئیس جمهور این کشور در این اجلاس اشتراک می کند، چون باراک اوباما به علت تعطیلی جزئی ادارات دولتی سهمگیری خود را در این جلسه لغو ساخته است. کشورهای برونای، اندونزیا، مالزی و فیلیپین، سنگاپور، تایلند، ویتنام، کمبودیا، لاوس و میانمار اعضای انجمن جنوب شرق آسیا می باشند. و وزارت دفاع امریکا یک نماینده خاص را خود را برای مسدود ساختن زندان گوانتانامو موظف ساخته است. چک هیگل وزیر دفاع امریکا دیروز گفت پاول لیونز را به عنوان نماینده جدید تعیین کرد. او افزود که این نماینده به اساس دستور رئیس جمهور که در ماه می صادر کرده بود تعیین می شود. باراک اوباما این پست را زمانی ایجاد کرد که سلسله از اقدامات را برای بستن زندان گوانتانامو اعلام نمود. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 11:07 قبل از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این رویدادها و تحولات را با هم یک جا دنبال می‌کنیم. یک کمیسیون 15 نفری حل منازعات به رهبری حضرت سبغت الله مجددی رئیس جمهور اسبق افغانستان سعی دارد که تعداد کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری سال آینده کاهش یابد. 27 نفر به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده خود را کاندید کردند. اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان یک بار دیگر از لوی سارنوالی کشور خواسته تا اتهامات فساد اداری بالای وزیر اطلاعات و فرهنگ را با جدیت تمام دنبال کند. فهیم دشتی رئیس این اتحادیه:
ظاهراً یک کمیسیون موظف شده تا این قضیه را بررسی بکنه، ولی هنوز هیچ گونه پاسخ ارائه داده نشد.
جمهوری چک و دست پرده که تعداد بورس‌های تحصیلی را برای افغانستان افزایش بدهد. این مطلب را وزیر تحصیلات عالی افغانستان دکتر عبیدالله عبید در جریان دیدارش از شهر پراگ ابراز داشت.
از مجموع بورسیه‌هایی که جمهوری چک برای تمام کشورهایی که در نظر دارند با ما وعده دادند که سهمی افغانستان که حدود 4 بورسیه بوده ایره ما زیاد میکنیم.
در تحولات خارجی میشنوید که ترکیه در نتیجه اصلاحات گسترده قیودات را که از چندین دهه به این سو بر پوشیدن حجاب زنان در ادارات دولتی وضع شده بود دور میکند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های آشیانه و مربای مرچ را فراموش نکنید. با ما باشید. یک کمیسیون 15 نفری حل منازعات بر رهبری حضرت صبغت الله مجددی رئیس جمهور ازبق افغانستان سعی دارد که تعداد کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری سال آینده کاهش یابد. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که در جریان 20 روز پروسه ثبت نام کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری 27 نفر برای احراز کرسی ریاست جمهوری نام‌هایشان را ثبت کردند. در این حال برخی از کارشناسان افغان تلاش‌های این کمیسیون را در راستای کاهش تعداد کاندیدان ناکام می‌بینند. شرح بیشتر در گزارش جاوید حسنزاده از کابل.
مسئولان کمیسیون حل منازعات میگویند تلاش دارند تا به اساس یک تفاهم ملی یک تعداد کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری را تشویق به انصراف از کاندیدیشان نمایند. اسدالله وفا یک مسئول این کمیسیون به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت کمیسیون متذکره در یک نشست از سوی حضرت صبغت الله مجددی رئیس جمهور پیشین افغانستان ایجاد شده است. آقای وفا میگوید اقتصاد افغانستان این را ایجاب نمی‌کند که تعداد کاندیدان ریاست جمهوری بیشتر باشد. حداقل این تعداد باید به 5 تا 6 تن برسد. ان شاء الله مشکل هم حل می شود و به اقتصاد هم مفید است و یک تفاهم ملی هم در میان می باشد. اسدالله وفا می گوید در این کمیسیون 15 نفری افراد از ولایت‌های مختلف به شمول علمای دینی بزرگان قومی شرکت دارند تا با کاندیدان گفتگو نمایند. برای انتخابات ریاست جمهوری 27 تن خود را به حیث کاندیدان احتمالی ثبت نام کردند. پیش از این رئیس جمهور کرزی و برخی از افراد دیگر نیز گفتند که بهتر است از طریق یک اجماع ملی برای شرکت در انتخابات تعداد کاندیدان محدود باشند. در این حال برخی از کارشناسان کارکردهای این چنین کمیسیون‌ها را موثر نمی‌دانند. محمد یونس فکور یکی از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت که در گذشته نیز یک تعداد افراد تلاش کردند تا تعداد کاندیدان را کاهش بدهند، اما این کار نتیجه نداده است.
من فکر می‌کنم که پیش از ختم نام‌نویسی انتخابات ریاست جمهوری آقای مجددی و پیر صاحب گیلانی تلاش‌هایی را کردند، خود بالاخره نظر به خواست‌های شخصی هر شخصیت و یا نتانستن بعد از او تلاش های ناکام حالی که دیده شد که شخصیت های تیمودیی ریاست جمهوری و قدرت هستن، ببینیم که این تلاش میتونه که سبب ازی شود که در کاندیدای مورد حمایت ارگ یا تقلیل به عمل بیاره یا نه.
اما یک تعداد کارشناسان دیگر میگویند افراد هم در میان کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری قرار دارند که به هدف امتیازگیری در این پروسه اشتراک کردند و باورانان با نزدیک شدن زمان انتخابات ریاست جمهوری ممکن یک تعداد از این افراد از نامزدیشان به نفع کاندید دیگر در مقابل دریافت امتیاز منصرف شوند. انتظار میرود فهرست نهایی افرادی که نامهایشان را در کمیسیون مستقل انتخابات برای احراز کرسی ریاست جمهوری ثبت کردند در اواخر ماه عقرب از سوی کمیسیون انتخابات به نشر برسد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان یک بار دیگر از لوی سارانولی کشور خواسته تا اتهامات فساد اداری بالای وزیر اطلاعات و فرهنگ را با جدیت تمام بررسی کند. سید مخدوم رهین متهم به حیف و میل $1,000,000 است که یک نهاد فرهنگی جنوب آسیا به هدف ترمیم آثار تاریخی افغانستان به این وزارت کمک کرده است. هرچند لوی سارانوالی تا کنون در ارتباط به این تقاضای اتحادیه ملی خبرنگاران تبصره نکرده، اما شخص آقای رهین این اظهارات را بی اساس می خواند. شرح بیشتر در گزارش لیزا حیدری از کابل.
اتحادیه ملی خبرنگاران میگوید که به هدف اثبات دست داشتن وزیر اطلاعات و فرهنگ در فساد اداری حدود 2 ماه پیش اسناد و شواهد را در اختیار لوی سارنوالی قرار داده است. اما مسئولان این اتحادیه ادعا دارند که در این ارتباط تا اکنون لوی سارنوالی اقدام نکرده است. فهیم دشتی رئیس این اتحادیه میگوید که به اساس همین اسناد سید مخدوم رهین از یک نهاد جنوب آسیا $1,000,000 گرفته و بیش از 700,000 آن را حیف و میل کرده است. آقای دشتی به روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که این پول‌ها به حساب بانکی شخصی سید مخدوم رهین انتقال داده شده است.
ما به تاریخ 15 اسد همین سال اسنادی را که به دست داشتیم به لوی سارنوالی روان کردیم و از اونها تقاضا کردیم که اسناد را بررسی بکنه. ظاهراً یک کمیسیون موظف شده تا این قضیه را بررسی بکنه، ولی هنوز هیچ گونه پاسخ ارائه داده نشد. ما تقاضا داریم که نهادهای مسئول این قضیه را دقیقا و جدا بررسی بکنه. اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان حاضر است در مورد این قضیه و این اسناد جزئیات بیشتر و توضیحات بیشتری هم به نهادهای مسئول ارائه بکنه.
خواستیم تا در این باره نظر لوی سارنوالی را هم داشته باشیم، اما سخنگوی لوی سارنوالی از دادن معلومات در این باره خودداری کرد. مسئله دست داشتن آقای رهین در حیف میل پول برای نخستین بار در روزنامه آمریکایی دیلی بیست به نشر رسید. به نوشته روزنامه، این $1,000,000 کمک یک نهاد جنوب آسیا به هدف ترمیم آثار تاریخی افغانستان به وزیر اطلاعات و فرهنگ کمک شده بود. وزیر اطلاعات و فرهنگ سید مخدوم رهین پیش از آغاز به کار دور دومش با عنوان وزیر اطلاعات افغانستان ریاست بخش نهاد جنوب آسیا را در کشور به عهده داشت. آقای رهین چند پیش به رادیو آزادی گفته بود که از این نهاد $229,000 برای مصرف در کارهای فرهنگی به دست آورده بود.
نمی دانم در عقب این کار دستی کی است. موضوع از این قرار است که $1,000,000 برای ما داده نشد، حتی به افغانستان نرسیده است. این یک اتهامات احمقانه و قابل خنده است.
پیش از این هم دوسیه های مربوط به فساد اداری برخی از مقامات دیگر دولتی به لوی سارنوالی فرستاده شده است، اما تا حالا به آنها رسیدگی صورت نگرفته است. چند پیش اداره عالی مبارزه با فساد اداری گفته بود که برای بررسی دوسیه های مقامات بلند رتبه دولتی یک کمیته مشترک را ایجاد کردند، اما گفته می شود که این اقدام برای بررسی دوسیه های متهمین فساد اداری مؤثر واقع نشده است.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم لیزا حیدری شنیدید که اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان یک بار دیگر از لوی سارنوالی کشور خواسته تا اتهامات فساد اداری بالای وزیر اطلاعات و فرهنگ را با جدیت تمام بررسی کند، اما سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ این اتهامات را بی اساس می خواند. ساعت 11 و 16 دقیقه قبل از ظهر وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه بیایید که با هم روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق بزنیم و ببینیم که چه نوشتند. همکارم همیرا الکوزی برخی از این مطبوعات را مرور کرده است.
شماره از نشریه های چاپ امروز کابل در کنار مسائل دیگر بیشتر روی اظهارات اخیر رئیس جمهور کرزی بحث و تبصره کرده اند. روزنامه ویسا در صفحه نخست خود به نقل از حامد کرزی می نگارد: ناتو تنها باعث رنج و مشکلات در افغانستان شد. روزنامه به نقل از قسمت از اظهارات حاقای کرزی می نگارد: ناتو به گونه نادرست و جای این که در پاکستان پناهگاه های مخفی طالبان را از بین ببرد، بیشتر جنگ را در قریجات افغانستان متمرکز ساخت. ویسا به نقل از حامد کرزی می نگارد: من به خاطر حاکمیت صلح در افغانستان آماده هر گونه کار هستم. با تأمین صلح در افغانستان، زنان افغان می تواند جهت رسیدن به اهدافشان پیشرفت نماید. روزنامه سرنوشت در سرمقاله خود با حمایت از سخنان رئیس جمهور می نویسد: امریکا و ناتو این حقیقت را باید بپذیرند که یگانه دلیل ناامنی در افغانستان هستند. به باور نویسنده، آنها به جای آوردن ثبات به مردم افغانستان، جنگ جدید را به میان آوردند. نویسنده سرمقاله اضافه می کند: حال که نیروهای آمریکایی و ناتو افغانستان را ترک می نمایند، جهان باید بداند که آنها در افغانستان چه کردند و چرا به مردم افغانستان اهدا کردند. به باور نویسنده، این نیروها به خاطر جبران اشتباهات گذشته خود باید بعضی کارها را انجام دهد و باید افغانها در آتشی که آنان افروختند تنها گذاشته نشوند. روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله خود بالای نیروهای خارجی انتقاد کرده می نگارد: باید از این حقیقت چشم پوشی ننماییم که ناتو به طوری که ضروری بود در افغانستان صلح و امنیت را تأمین ننمود. طبق معلومات نویسنده، افغانها می خواهند که صلح، ثبات و امنیت قوی داشته باشند، ضمانت اقتصادی داشته و نیروهای داخلی نیرومند گردد.
جمهوری چک وعده سپرده که تعداد بورسیه های تحصیلی را برای افغانستان افزایش بدهد. مصاحبه مفصل در این باره با وزیر تحصیلات عالی افغانستان دکتر عبیدالله عبید داریم، ولی قبل از آن گزارش در مورد تحولات ترکیه پیشکش می شود. ترکیه در نتیجه اصلاحات گسترده قیوداتی را که از چندین دهه به این سو بر پوشیدن حجاب زنان در ادارات دولتی وضع شده از بین میبرد. همچنین حکومت ترکیه به رهبری رجب طیب اردوان در این اواخر اصلاحاتی را برا انداخته که هدف آن تأمین حقوق اقلیت‌های کرد میباشد. تفصیل بیشتر را در گزارش مقیم نائب میشنوید.
ترکیه در نتیجه اصلاحات گسترده قیودات چندین دهه وضع شده در رابطه با پوشیدن حجاب زنان در ادارات دولتی را از بین برد. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه دیروز در بیانیه خطاب با وکلای حزب حاکمش گفت حکومت ماده را از بین برده که بر ضد روحیه جمهوریت بود. صدر اعظم ترکیه گفت با تعدیل در مقررات وضع ظاهری کارمندان قیودات دردناکی که باعث رنج جوانان و والدین می شد رفع شده و به دوره سیاه پایان داده شد. اما یک بار دیگر تأکید می کنم که ما به هیچ کسی امتیاز نمی دهیم، بلکه ما به عقاید آنان احترام گذاشته حق آن را به رسمیت می شناسیم که از این کار محروم شده بودند. این مقررات در جراید رسمی به نشر رسیده و در ترکیه که دارای یک نظام سکولر بوده و اکثریت مردم آن مسلمان می باشند فوراً جنبه عملی گرفته است. بر اساس این اصلاحات کارمندان زن ادارات ملکی می توانند حجاب بپوشند، اما قیود پوشیدن حجاب که از سال 2025 میلادی به این سو رایج بود در ادارات قضایی و نظامی تا هنوز هم در حال خودش باقی است. بر اساس این اصلاحات همچنان سر از دیروز سوگند وفاداری ملی در آغاز هر هفته در مکاتب ابتدایی نیز از بین رفت. به حزب حاکم ترکیه، حزب عدالت و ترقی که ریشه اسلامی دارد، اتهام وارد شده که در پی از بین بردن بنیاد جمهوریت سکولار در این کشور می باشد. مصطفی کمال اتاتورک پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی در ترکیه در سال 1923 میلادی بنیاد این نظام را گذاشت. قبل از این حکومت اردوغان قیودات پوشیدن حجاب در پوهنتون‌های ترکیه را نیز رفع کرده بود. گفته می شود بیشتر هدف این اصلاحات این است تا حقوق اقلیت‌های کرد در ترکیه تامین شود. در این ارتباط در سیستم انتخابات این کشور تغییراتی به میان آمده، با آموزش زبان مادری اجازه داده شده و به کردها اجازه داده شده تا روستاها و مناطقشان را به نامهای تاریخی یاد کنند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
جمهوریت چک وعده سپرده که تعداد بورس‌های تحصیلی را برای افغانستان افزایش دهد. این مطلب را وزیر تحصیلات عالی افغانستان در جریان دیدارش از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک بیان داشت. این بورس‌ها در رشته‌های مختلف از جمله در بخش طب به افغانستان اختصاص داده می‌شود. مصطفی صدیقی در همین مورد با پوهان دکتر عبیدالله عبید گفتگوی اختصاصی انجام داده که توجه شما را به شنیدن آن جلب می‌کنم.
ما فقط روی دو هدف مشخص، یکی که احیای روابط قبلی که با جمهوری چک وجود داشت در بخش بورسیه ها و در بخش روابط بین پوهنتون ها صحبت کردیم که در اینجا از مجموع بورسیه هایی را که جمهوری چک برای تمام کشورهای که در نظر دارن به ما وعده دادن که سهم افغانستان که حدود 4 بورسیه بوده این را ما زیاد میکنیم، اما منتظر هستیم نتیجه نهایی را فردا اعلان بکنن و این البته به نظر به ضرورتی که جمهوری اسلامی افغانستان داره این رشته ها را میتونه که جمهوری اسلامی افغانستان بگویه که ما بیشتر در بخش طب شقوق مختلفی که طب داره و هم در بخشای انجینیری ما میخواییم که بیشتر این بورسیه ها را داشته باشیم تا استفاده خوبتر و بهتر به نفع کشور خود بکنیم. و هدف دوم سفر در رابطه با اعزام محصلین در مقاطعی که قبلا ذکر کردم و از پول کشور افغانستان است که ما میخواییم که در حقیقت یک تعداد محصلین خود را به جمهوری چک بفرستیم.
بچم تا سوال که جالب هست برای شاگردان و محصلان میخواییم بپردازم جناب وزیر
مهربانی.
قبلا گزارش شده بود که در برخ از پوهنتون ها به شمول پوهنتون طبی کابل تدریس به زبان انگلیسی صورت خواهد گرفت. این طرح در کدام پوهنتون ها عملی شده؟
در پوهنتون طبی کابل، البته در بعضی از دیپارتمنت ها و خصوصا از صنف 3 4 5 آغاز شده و همچنان در پوهنزه انجینری کابل ای آغاز شده و تلاش ما است که در پوهنزه زراعت هم آغاز بکنیم.
مسئله اساسی دیگر این است که گفته شده بود که شاگردان از اول نمره تا پنجم نمره میتونن بدون سپری کردن امتحان کنکور به فاکولته های دلخواهشان راه یابند. آیا این درست است و یا عملی شده؟
تر همی بود که کسایی که در صنف 10، 11، 12 در هر سی صنف اول نمره عمومی هستند در مکاتب و نمرات 100% دارند، یک چانس تشویقیه برای 5 نفر هر ولایت بتیم تا ای که در حقیقت یک زمینه خوب تشویقی برای سایر جوانا باشه و جوانا در دوران مکتب تلاش و کوشش بکنن که از زمین تشویق استفاده بکنن و با او اساس 2 میتونستن که اول نمره های عمومی و کسای دوم نمره های عمومی که اونا هم در حقیقت اول نمره ها بودن اونا را پیدا میکردن به بورسیه ها اگر میخواستن و ویایی که اگر درشته های دلخوا میخواستن و 3 نمره ها 4 نمره ها 5 نمره ها را نظر به لزوم دید وزارت تحصیلات عالی اینا را تقسیمات میکرد که سال گذشته البته چون این فیصله کابینه بود این مسئله تطبیق شد و بدون شک این یک تاثیر مثبت خود بالای روحی جوانا در مجموع داره و جوانا تلاش میکنن که در دوران مکتب بیشتر درس بخونن.
فکر نمیکنید که در عین حال این میتونه راه را برای یک نوع فساد باز بکنه؟
شما ببینین در مجموع سال قبل حدود 180 هزار نفر امتحان داد اما این چانس فقط در مجموع برای 170 نفر بود و امسال حدود 300 هزار نفر امتحان میده. بنابراین ما شما میبینیم که در یک تعداد بسیار کوچک ای اگر جهت مثبتش بیشتر فکر بکنیم شاید که مفیدیتش بیشتر باشه نظر به ضررش.
امتحان گفتین جناب وزیر، یکی دو سوال در مورد امتحان کنکور میخوایم از شما بپرسم که میدونید که از چالش‌های عمده شما احتمالاً امتحان کنکور بوده که قسمت به یک مشکل اجتماعی هم بدل شده، یعنی که سالانه هزاران شاگرد برای راه یافتن به پوهنتونا ثبت نام میکنن و سرانجام مثل سال گذشته شمار زیاد یا ناکام میشن و به اصطلاح خودشان بی نتیجه و بی سرنوشت میمانن. یک انتقادی که بر وزارت شما وارد میشه ای است که برخوردهای سلیقه‌ای موجود هست و فساد اداری سبب میشه که جوانان از راه یافتن به پوهنتونا باز بمانن. تایید میکنین؟
نه خیلی. شما ببینین امسال حدود 300 هزار جوان امتحان میده در حالی که جذب وزارت تحصیلات عالی که تا 3 قبل حدود 30 تا 35 هزار بود دفعتاً این جذب جوانان را ما رساندیم به 60 هزار در حالی که تناسب بین فراغت که حدود 15 هزار است و جذب که حدود 60 هزار است هم یک تناسب وجود ندارد در حالی که باید یک تناسب بین فراغت و جذب وجود داشته باشد و هم از باعث تلاش های بسیار جدی وزارت تحصیلات عالی تا 1.5 سال بوده که ما تانستیم تقریبا در حدود بیشتر از 120 پوهنزه و دیپارتمنت ایجاد بکنیم تا ای که زمینه جذب بیشتر محصلین دو فراهم شد. بنابراین ما با پوهنتون‌های دولتی از 300 هزار ظرفیت جذب 60 هزار داریم و در حقیقت 240 هزار محصل دیگه. خب سال قبل ما تلاش کردیم که بالاخره یک تعداد از اینا را در پوهنتون‌های خصوصی و یک تعداد کثیری از اینا را در بخش‌های نیمه عالی نظر به نمراتشان جذب کنیم که تقریبا سالی که گذشت از 180 هزار نفر 60 هزار نفر کسایی بودند که اینا اصلا امو 50% نمرات تکمیل نکرده بودند. در حقیقت کسی که پایانتر از نمره 50 میبره یا 50% اصل نمره را تکمیل میکنه او ناکام است، ناکام مطلق است که این سالها در تحصیلات عالی در کمیتی که از 4000 از 5000 از 8000 امتحان میگرفتن این وجود داشت و حدود 120 هزار نفری که باقی ماند همه را ما در بخشای دولتی، در بخش نیمه عالی و در بخش خصوصی که اونا یک تعداد به شکل بورسیه بود درجه معرفی کردیم و جذب شدن و 2 سال بعد قرار است که حدود 500 هزار از مکتب فارغ شود و ای تقدیم تحصیلات عالی شود. اما به هیچ وجه شما میفهمید که تحصیلات عالی افغانستان توان ازیره نداره و در هیچ نقطه کره زمین مثال ازیره شما برای ما گفته نمیتونین که به شکل استوانه ای کسایی که از مکتب فارغ میشه وزارت تحصیلات عالی مسئولیت داره که همه از اینا را در وزارت تحصیلات عالی جذب بکنه.
مهمترین کاری که برای تحصیلات عالی افغانستان جناب وزیر کرده اید کدام است کوتالسان؟
مسئله کوریکولم است که از مدت 50 سال کوریکولم ها ریوایز نشده بود، اما 48 عنوان کوریکولم تا این مدت 1.5 سال نهایی شد و همه ریوایز شد که آل باید از تجدید نظر است که باید از یعنی اپ تو دیت شد مطابق امی اقتضای زمان باید از او استفاده به عمل بیاید که این یک بخش گپ عمده است.